ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رافائل گروسی میگوید تقریبا مطمئن است اورانیوم های غنی شده ایران هنوز در تاسیسات بمباران شده است. پارلمان اروپا در قطعنامه اقدام های سرکوبگرانه حکومت ایران را محکوم کرد. و بیش از 400 کنشگر مدنی و سیاسی بر لزوم شکلگیری جبهه نجات ایران تاکید کردند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، در بعد از ظهر پنجشنبه 23 بهمن 1404 خوش آمد میگم بهتون در همراهی با این بخش. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تقریبا مطمئن است که اورانیوم های غنی شده ایران هنوز در تاسیسات زیرزمینی بمباران شده قرار دارد. آقای گروسی در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز با بیان اینکه اورانیوم های غنی شده در ایران برای ساخت شاید 12 بمب کافی باشد، گفت این چیزی است که جنبه اشاره دارد و غیر قابل انکار است، حتی اگر پنهان شده یا زیر آوار مانده باشد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین از ساخت یک تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی جدید در اصفهان خبر داد. به گفته آقای گروسی، در همان روزی که قرار بود بازرسان آژانس از این تاسیسات جدید بازدید کنند، اسرائیل به ایران حمله کرد و از آن زمان آژانس امکان بازرسی از آن را پیدا نکرده است. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات بمباران شده اش را نداده است. پارلمان اروپا با اکثریتی قاطع قطعنامه‌ای را در محکومیت اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت ایران صادر کرد و از جمهوری اسلامی خواست خشونت‌های وحشیانه را متوقف کند. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پیام پارلمان اروپا به مردم ایران قاطع، روشن و بدون تزلزل است. بر اساس این قطعنامه، پارلمان اروپا خواستار پایان فوری خشونت‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و آزادی همه زندانیان سیاسی شده است. به نوشته خانم متسولا، نمایندگان پارلمان اروپا تاکید کردند که تحریم‌ها علیه اعضای سپاه پاسداران باید به طور کامل و بدون هیچ بهانه‌ای اجرا شود. رئیس پارلمان اروپا همچنین در پایان متن خود نوشته که ایران آزاد خواهد شد. به دنبال موج تازه بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و مدنی در ایران، گروهی از کنشگران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این سرکوب‌ها خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. این بیانیه که تاکنون به امضای 416 تن رسیده است، با یادآوری کشتار دیماه 1404 بر ضرورت دادخواهی، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، پرهیز از خشونت و حرکت به سوی اجماع ملی و گذار مسالمت‌آمیز از بن‌بست کنونی تأکید کرده است. امضا کنندگان برخوردهای امنیتی اخیر را انتقام‌گیری از صدای دادخواهی در پی کشتار معترضان دیماه دانسته و تأکید کردند که حکومت با امنیتی کردن فضا کشور را در معرض بحران‌های عمیق‌تر قرار داده است. امضا کنندگان با تأکید بر شکل‌گیری جبهه نجات ایران و انتقال قدرت به مردم از طریق تضمین آزادی‌ها اعلام کردند که تغییرات اساسی در ساختار قدرت و پایان دادن به انسداد سیاسی پیش شرط حفظ انسجام ملی و عبور از وضعیت کنونی است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران تنها زبان زور می‌فهمد، چه در بازارهای مالی، چه در عرصه نظامی و چه در بخش خزانه داری. به گفته این عضو کابینه دونالد ترامپ، آمریکا در قبال ایران سیاست فشار حداکثری را دنبال کرده و واشنگتن اجرای این سیاست را ادامه خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پاسخ به اینکه آیا دولت دونالد ترامپ در برابر ایران به گزینه نظامی متوسل خواهد شد یا نه، گفت مایل نیست پیش از انجام گفتگوهای جاری در این باره اظهار نظر کند. اسکات بسنت در این حال گفت که آمریکا در حال گسیل تجهیزات نظامی به سوی ایران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین توضیح داد که وزارت تحت امرش در حال رصد رهبران جمهوری اسلامی و پول‌هایی است که به سراسر جهان انتقال می‌دهند. او وعده داد که اگر از ما خواسته شود، این دارایی‌ها را برای مردم ایران ضبط خواهیم کرد. بر اساس جدیدترین رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین الملل، ایران در میان 182 کشور جهان در رتبه 153 ایستاده، جایگاهی که ایران را با نمره 23 در کنار لبنان و کنگو قرار می‌دهد و نشانگر عدم بهبود وضعیت ادراک فساد در این کشور نسبت به سال 2024 است. بر اساس تعریف سازمان شفافیت بین الملل، فساد شامل سوء استفاده صاحب منصبان از موقعیت سیاسی و دولتی به منظور دستیابی به امتیازهای مالی و مواهب مادی است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سازمان شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت فساد در کشورهای جهان، ایران را در میان 182 کشور در جایگاه 153 قرار داد. این رتبه نشان می‌دهد که وضعیت ادراک فساد در ایران نسبت به گزارش سال 2024 تغییری نکرده و در همان امتیاز پایین که 23 از 100 می‌باشد درجا زده است. در گزارش 2025 این نهاد بین‌المللی، ایران در کنار لبنان، کنگو و سوئیسلند به طور مشترک در رتبه 153 ایستاده است. بر اساس این رده‌بندی، تنها 26 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند که شامل کشورهایی چون لیبی، یمن، سوریه، ونزوئلا، سودان جنوبی و روسیه است. بررسی جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایگان شکاف عمیقی را نشان می‌دهد. کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از همسایگان ایران در رتبه‌های بسیار بالاتری قرار دارند. امارات متحده عربی رتبه 21، اسرائیل 35، قطر 41 و عربستان سعودی رتبه 45 را در میان 182 کشور جهان به دست آوردند. همچنین کشورهایی مثل عراق، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز در جایگاهی بالاتر از ایران ایستادند. طبق ارزیابی سازمان شفافیت بین‌الملل، دانمارک برای هشتمین سال پیاپی به عنوان شفافترین کشور جهان شناخته شده است. در سوی دیگر این جدول، سودان جنوبی عنوان ناشفافترین کشور را به خود اختصاص داده است. در سیستم امتیازدهی این سازمان، نمره 100 به معنای پاکی کامل و نمره 0 نشان دهنده فساد گسترده است. میانگین جهانی در این گزارش 42 اعلام شده که بدترین سطح در بیش از یک دهه گذشته است، چرا که 122 کشور نمره کمتر از 50 گرفتند. همچنین سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش خود هشدارهای جدی هم درباره وضعیت فساد در کشورهای دموکراتیک مطرح کرده است. ایالات متحده با سقوط به امتیاز 64 پایین‌ترین نمره تاریخ خود را ثبت کرده است و گزارش تأکید کرده که فضای سیاسی این کشور هم بیش از یک دهه است که رو به وخامت گذاشته است. در اروپا هم بریتانیا و فرانسه با افت عمل کرد روبرو شدند. در اتحادیه اروپا، مجارستان و بلغارستان با امتیاز 40 بدترین عمل کرد را داشتند. یکی از نکات مثبت گزارش سال 2025 بهبود وضعیت اوکراین است که به رغم رسوایی های فساد و شرایط جنگی، افشای این موارد نشان دهنده اثرگذاری ساختار جدید ضد فساد در این کشور است. سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل مستقر در آلمان از سال 1995 تا کنون با استفاده از شاخص ادراک فساد و بر اساس ارزیابی کارشناسان و مدیران کسب و کار کشورها را رتبه بندی می کند. این گزارش ها در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار بالایی برخوردارند.
خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد پس از بیان شعار مرگ بر خامنه‌ای در جریان پخش زنده مراسم حکومتی 22 بهمن از سوی گزارشگر برنامه، مدیر پخش شبکه هامون از سمتش برکنار شد. بنابر اعلام روابط عمومی صدا و سیما، در این حال ادامه فعالیت ناظر پخش معلق شده و سایر عوامل پخش هم به کمیته انضباطی معرفی شدند. ماجرای طرح این شعار از آنتن زنده به این صورت بود که در جریان گزارش مراسم حکومتی 22 بهمن، گزارشگر صدا و سیما وقتی می‌خواست شعارهای شرکت کنندگان را بیان کند گفت الله اکبر، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر آمریکا. بعد از انتشار گسترده این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی، مصعب رسولی‌زاد خبرنگار شبکه استانی هامون با انتشار پیامی تصویری عذرخواهی کرد و این موضوع را اشتباهی سهوی دانست. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید.